بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اقتضاء نهی از معامله نسبت به فساد بود که خلاصه عرض ما این شد که در نهی از سبب، یعنی نهی از خود ایجاب و قبول، مثل نهی از بیع در زمان اعتکاف وجهی ندارد ما بگوییم که این مقتضی فساد معامله است، چون منافات نداره که شارع نهی کنه تکلیفا از ایجاد بیع در زمان اعتکاف، ولیکن بگوید اذا بعت فیکون بیعک نافذا. و ما می توانیم این حکم را به نفوذ بیع از عموم اوفو بالعقود یا تجارت الانتراز استفاده کنیم. و اگر نهی تکلیفی از مسبب باشه، اگر به این نحو باشه که نهی تکلیفی بکند از ایجاد ملکیت، ایجاد زوجیت، حق با صاحب کفایه است که این مقتضی صحته. وقتی میگه من اوجد ملکیت الکافر للعبد المسلم فعلیه لعنت الله، این اقتضا میکند که من قادر باشم بر ایجاد ملکیت کافر نسبت به عبد مسلم حتی بعد از نهی شارع، و الا نهی میشود نهی به غیر مقدور. و من وقتی قادرم بر ایجاد ملکیت کافر نسبت به عبد مسلم که شارع این را بپذیرد، و الا به حمل شایع بیع کافر، اگر به عبد مسلم بیع کافر، بیع عبد مسلم به کافر شرعا باطل باشد، به حمل شایع من ایجاد ملکیت نکردم برای این کافر نسبت به عبد مسلم، اگر شارع این بیع را باطل بداند. ولیکن ما موردی پیدا نکردیم در روایات که نهی تکلیفی رفته باشه رو عنوان ایجاد ملکیت، ایجاد زوجیت. اونی که در روایات هست نهی از بیعه، نهی از تزوج. صحیحه معاویه ابن عمار میگه المحرم لا یتزوج ولا یزوج فان فعل فنکاحه باطل. حرام است تکلیفا که محرم ازدواج بکند یا ازدواج بدهد دیگری را. اگر این کار را کرد این ازدواج باطل است. نفرمود المحرم لا یوجد الزوجیه. حالا اگرم میفرمود به قرینه فان فعل فنکاحه باطل، باید هم میکردیم نهی از ایجاد زوجیت را بر ایجاد زوجیت عرفیه یا ایجاد زوجیت شرعیه لولا نهی یا انشاء زوجیت. ولیکن اصلا المحرم لا یتزوج به معنای نهی از ایجاد زوجیت نیست، نهی از انشاء زوجیته. انشاء زوجیت هم مسابقه با این نیست که شارع امضا کند آن را. انشاء زوجیت تابع انشاء مکلف است. حال ممکن است نه عقلا این را بپذیرند نه شارع بپذیرند. حرام است تزویج زن شوهردار به دیگری، حتی عرف هم نمیپذیرد که زن شوهردار را بخواهند به دیگری شوهر بدهند، عرف هم قبول نمی کند، شرع هم قبول ندارد. و این حرام تکلیفی است تزویج زن شوهردار به دیگری، یعنی حرام تکلیفی است انشاء زوجیت زن شوهردار، نه ایجاد زوجیت بین زن شوهردار و یک مرد اجنبی. حالا تسالم فقها بر این هست که یکی از محرمات تکلیفیه در حال احرام عقد ازدواج خواندن است، حرام تکلیفی است و حرام وضعی هم هست. پس این مسلم است که انشاء ازدواج در حال احرام گناه هست. برخی مثل مرحوم آقای داماد فاء تفریق رو هم قرینه گرفتن بر این که قبل از فاء حکم تکلیفی رو میگه، المحرم لا یتزوج ولا یزوج، بعد از فاء ترتیب تفریع میکنه بر آن، میگه فان فعل فنکاحه باطل. حالا عرض شود خدمتون که پس ما به صاحب کفایه میتونیم ایراد بگیریم. آقا نهی از مسبب رو شما اگر به معنای نهی از ایجاد ملکیت و یا ایجاد زوجیت و مانند آن میدانید، بله نهی از تکلیفی از اینها ظهور دارد در این که من قادر هستم بر ایجاد زوجیت در نظر شارع، من قادر هستم بر ایجاد ملکیت در نظر شارع، و این اقتضا می کند صحت را. اما این فرض فرض غیر فقهی است. اونی که در فقه داریم و مثال متعارف است برای نهی از مسبب، همین مثال های معروف هست که حرام هست تکلیفاً بیع الخمر، حرام هست تکلیفاً بیع عبد مسلم به کافر. اونی که متعلق نهی است عنوان بیع است و بیع هم که وضع نشده است برای بیع صحیح. یا المحرم لا یتزوج، اینجا اصلا معناش این است که محرم انشاء نمی کند عقد ازدواج را، نه ایجاد نمی کند زوجیت را. پس نهی از مسبب اقتضاء صحت نمی کنه، چون نهی از مسبب به معنی نهی از ایجاد زوجیت یا ایجاد ملکیت نیست. یحرم بیع العبد المسلم من الكافر، این حرام تکلیفی است. اونی که متعلق این نهی تکلیفی است بیع است، بله این بیع حرام تکلیفی است، چون ایجاد ملکیت کافر نسبت به عبد مسلم مبغوض شارعه، مثل بیع در حال اعتکاف نیست که خود عملیت الایجاب و القبول خود این سبب مبغوض شارع باشد. نه خیر، ملکیت الکافر للعبد المسلم مبغوض شارع، این منشأ شده نهی کنن از بیع عبد مسلم به کافر، ولذا میگن اینجا نهی از مسببه. اما متعلق خطاب نهی عنوان بیعه. خب چه اصراری ما داریم بگیم وقتی بگن یحرم تکلیفا بیع العبد المسلم من الکافر، این اقتضا میکند پس این بیع صحیح باشد؟ نخیر، مبغوضیت ایجاد ملکیت کافر نسبت به عبد مسلم گاهی به حدیست که شارع حتی این بی را هم ابطال می کند، مثل همون ازدواج در حال احرام که شارع ابطال کرد این ازدواج را، یا در بیع الخمر مبغوضیت ایجاد ملکیت دیگران برای خمر به حدی است که شارع آمد گفت من اینقدر بدم می آید از ایجاد ملکیت دیگران نسبت به خمر که ابطال می کنم بیع شما را. این مشکلی ندارد. ولی گاهی هم نه، مصلحت این است که ابطال نکند، مثل همین بیع عبد مسلم به کافر یا بیع مصحف به کافر. مشهور فقها میگویند که ولو بیع حرام تکلیفی است اما صحیح است. و اتفاقا اگر قرینه ای نداشته باشیم بر صحت بیع که متعلق حرمت تکلیفی است، ظهور این مقامی خطابی که میگوید لعن الله بایع الخمر، لعن الله بایع العبد المسلم من الكافر، ظهور مقامش اینه که این باطله، چون ایجاد ملکیت نسبت به خمر یا ایجاد ملکیت نسبت به عبد مسلم که کافر مالک آن میشود وقتی مبغوض الهی است، متفاهم عرفی این است که شارع این مبغوض را ایجاد نمی کند ولو مکلف تلاش کند که او ایجاد بشود. ولی اگر دلیل خاص آمد، مثل اون بیع عبد مسلم به کافر، بیع مصحف به کافر، دلیل خاص آمد گفت این بیع صحیح است، ما میپذیریم. اگر دلیل خاص نبود، ظهور مقامی نهی از مسبب که معنی نهی از بیع است به ملاک مبغوضیت ایجاد ملکیت، که اسم این می شود نهی از مسبب، ظهور مقامیش این است که این بیع باطل است. به شرط این که نهی تکلیفی به عنوان اولی بیع یا تزویج بخورد، نه آنچه که مرحوم نائینی فرمود که به عنوان ثانوی وجوب وفاء به شرط، وجوب وفاء به نذر هم اگر ما حکم را کشف کردیم و نتیجه گرفتیم که حال که نذر کردی این کالایی را که خریدی به دیگری نفروشی، شرط شده است بر شما که این کالا را به دیگری نفروشی، از آن کشف کردیم پس بیع این کالا به دیگران در این زمان نذر، در این زمان شرط حرام تکلیفی است، نه این ظهور مقامی ندارد در بطلان، چون نه به عنوان بی نیست، نه به عنوان این است که هنس شرط نکنید، تخلف از شرط نکنید، تخلف از نذر نکنید. چون شرط نه، چون شرط شده بود بر شما که دیگران را نه فرض کنید که شرط کرده بودن که شما دیگری را مالک این کتاب در این مدت نکنید، اصلا شرط کرده بود به شرط این که این کتاب ما دیگری را مالک این کتاب نکنید، حالا بیع باطل انجام بدی و مهم نیست، نه دیگری را مالک این کتاب نکنی با بیعی که صحیح است. خب شرط این باشد، باشد شارع که نگفت که یحرم علیک ایجاد و ملکیت الغیر من هذا الکتاب تا بگیم این اقتضاء صحت میکنه، پس فرمایش مرحوم آخوند درست نیست. و از اون طرف نهیم که به عنوان بیع نخورده است تا ما بگیم ظهور مقامیش در بطلان این بیع است، نخیر گفته حرام است تخلف از شرط، اصلا بگید که نتیجه این تحریم تخلف از شرط چون منطبق می شود بر این ایجاد ملکیت دیگری نسبت به این کتاب، پس این ایجاد ملکیت حرام تکلیفی است، اما به عنوان تخلف از شرط، نه به عنوان اینکه یحرم علیک ایجاد الملکیت، و این نه اقتضاء صحت میکنه نه اقتضاء بطلان میکنه. ما در اینجا نه فرمایش مرحوم صاحب کفایه رو میپذیریم که نهی از مسبب اقتضاء صحت میکنه، نه فرمایش مرحوم ناینی رو میپذیریم که نهی از مسبب اقتضاء بطلان میکنه. میگیم نه، با هر دو میسازد و ما میتوانیم رجوع کنیم به عمومات برای تصحیح این بی، ولو برخلاف شرط شما عمل کرده باشید.
اگر نقطه نهی از سبب مقبوضیت مسببه و خود شارع را تحقق این مسبب را منصد کرده، این چرا نهی میکنه مطلقا؟ این مقصده نداره بهش.
ببینید ظاهر این که خدا لعن کرده است بایع الخمر را، و این چیست؟ نفرمود که خدا لعن کند کسی که ایجاد می کند ملکیت دیگری را نسبت به خمر. در این حال اینو مثال می زنه برای نهی از مسبب. نهی از سبب اونیست که نفس اشتغال به این عملیه بیع و شراء این مبغوضیت داره، مثل بیع وقت الندا، بیع وقت الاعتکاف. و الا شما یک مثالی بزنید برای نهی تکلیفی از مسبب، مثالش چیست؟ خب اصلا ما نداریم نهی از مسبب. نهی از مسبب همین موارد است که خود این عملیت البیع به ما هو و هو مفسده ندارد، مثل این به وقت ندا نیست که مفسده برای خود همین است که بری مشغول به تو اشتراک تو بشی نماز جمعه فوت بشه، یا مفسده در به وقت الاعتکاف برای همین اشتغال به این عملیه بیع و شراء است. اینترنتی خرید میکنه در حال اعتکاف، خود این عملیه بیع و شراء مبغوضیت داره، میگن نهی از سبب. نهی از مسبب اونیست که مبغوضیت اون نتیجه مبغوضیت این که دیگران رو بخوای مالک خم قرار بدیم، این منشأ تحریم بیع الخم شده. اشکال نداره این منشأ میتونه باشه، یعنی حکمت باشه، برای اینکه شارع اونقدر بدش میاد از این کار که میخواد به هر نحوی از آنها با این مبارزه کنه، ولذا برای اینکه مبارزه با این بکنه بیع این را هم حرام تکلیفی کرده، فقط حکم به ابطال نکرده. میگه حتی اگر بیع بکنید خمر را عقابتون میکنم، ولو پول خمر را نگیرید، همین که برید وام بگیرید شرط جریمه دیرکرد رو بپذیرید شما رو عقاب میکنم. شما که مستر نبودید این وام را با شرط جریمه دیرکرد یا با شرط به قول امروزی ها کارمز که به نظر مشهور فقها بازگشتش به رباس پذیرفتید، اونقدر شارع بدش میاد از ربا که حتی قرض انشاء قرض ربوی را هم تحریم میکند، این محظوری ندارد. خب برای این که نهی از معامله آیا مقتضی صحت آن هست یا مقتضی فساد آن هست، غیر از بحث از مقتضای قاعده، دو روایت هست که راجع به این دو روایت هم بحث شده. که آیا مفاد این دو روایت اینه که نهی از معاملات تکلیفاً مقتضی فساد آن هست یا مقتضی فساد آن نیست؟ روایت اول صحیحه زراره است. عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن مملوک تزوج بغیر اذن سیده، عبدی بدون اذن مولایش ازدواج کرد، فقال علیه السلام ذاک الی سیده ان شاء اجازه و ان شاء فرق بینهما. ازدواج فضولی است، مولا اگر امضا کرد نافذ است. قلت اصلحك الله ان الحكم ابن عتيبه و ابراهيم النخعي و اصحابهما يقولون ان اصل النكاح فاسد ولا تحل اجازه السيد له. این فقهاء عامه که نام برده میگویند این ازدواج بدون اذن مولایش باطل است، نه اینکه نافذ نیست، باطل است، و لذا با امضاء مولا تصحیح نمی شود، مثل بیع فضولی نیست که با امضاء مالک تصحیح بشود و تنفیذ بشود. فقال ابو جعفر علیه السلام انه لم یعصِ الله، بخیر این حرف درست نیست، این عقد که بدون اذن مولایش ازدواج کرد اسیان خدا که نکرد، اسیان مولایش را کرد. چون اسیان مولا هست، مولا وقتی که اجازه کرد و امضا کرد ازدواج صحیح می شود. یعنی اگر این ازدواج اسیان خدا بود قابل تصحیح نبود. ولذا گفته میشه که خب پس نتیجه از این روایت صحیحه اینطور میگیریم هر عقدی که مصداق عصیان خدا باشد این عقد باطل است. پس نهی تکلیفی از عقد یا ایقاع مستلزم بطلان آن است، چون عصیان خداست. اگر کسی این عقد یا ایقاع ای ها که حرام تکلیفی است انشاء کند، وقتی حرام تکلیفی بود پس عصیان خداست، عصیان خدا که بود دیگر عقد صحیح نمی شود. و لذا امام برای تصحیح این عقد ازدواج عبد بدون اذن مولایش فرمود این که عصیان خدا نیست، این عصیان مولاست، و لذا با امضاء مولا تصحیح می شود. اصلا اطلاقش قطعا نهی از مسبب را می گیرد، بلکه گفته می شود که قدر متعقنش نهی از مسبب است. این را توضیح خواهیم داد. در معتبره موسی بن بکر که به نظر ما ثقتشون از مشایخ صفوان هست، عن زراره عن ابي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل تزوج عبده بغير اذنه فدخل بها، دخول هم کرد، ثم اطلع على ذلك مولاه قال ذاك لمولا ان شاء فرق بينهما و ان شاء اجاز نکاحهما. قلت لابی جعفر علیه السلام فإن اصل النكاح کان آسیا. زرار شاگرد حکم ابن عتیبه بود قبل از استبصار، ولذا باید مدت ها میمون در محضر امام باقر علیه السلام تا اون رسوبات ذهنی ناشی از استاد ناصالح گذشته برطرف بشه. هنوز اون رسوبات بود و رضا به امام باقر علیه السلام عرض کرد ان اصلا نکاح کان آسیا، همونی که حکم ابن عتیبه میگم اصلا نکاح فاسدون. قال ابو جعفر علیه السلام انما اتا شیئا حلالا ولیس باسا لله، انما عصا سیده ولم یعص الله، ان ذلک لیس کاتیان ما حرم الله علی من نکاح فی عده و اشباهه. اسیان خدا که نیست، مثل ازدواج در عده که نیست که قابل تصحیح نباشد، اسیان مولا است و لذا قابل تصحیح است با اجازه مولا. مرحوم نائینی فرموده است که ما دلالت این دو روایت رو میپذیریم، هرچی علل قاعده گفتیم یه عده قبول نکردن، بسم الله. اینم روایت نهی از مسبب اقتضا میکند، نهی الهی از مسبب اقتضا میکند فساد آن را. چون حضرت فرمود این ازدواج بدون اذن مولا اسیان خدا نیست، اگر اسیان خدا بود قابل تصحیح نبود. پس چجور بزرگانی مثل صاحب کفایه میگن ولو اسیان خدا کرده باشد انسان در موارد نهی تکلیفی از مسبب، باز این عرض صحیح است. منتها مرحوم نائینی فرموده که این دو روایت ظاهرش جاییست که نهی تکلیفی به خود عنوان عقد یا ایقاع تعلق بگیره، از این دو روایت نمیشه حکم تخلف از شرط را، تخلف از نذر را که شرط کرده بودن الله تبی الله تتزوج و این شخص برخلاف شرط بیع کرد ازدواج کرد، نه از این دو روایت حکم اینو نمیشه بفهمیم. ولی جایی که نه نهی از مسبب به عنوان خود عقد یا ایقاع است، کاملا این روایت اقتضا میکنه فساد این عقد یا ایقاع را. ایشون میفهمن ظاهره این انه لم یعص الله و انما اساس عده اسیان خداست به عنوان اولی، و الا به عنوان ثانوی اگر بخوایم حساب کنیم اسیان سید هم اسیان خداست. اگه به عنوان ثانوی حساب بکنیم ازدواج عبد بدون اذن مولا که اسیان مولا هست، و اسیان مولا به عنوان ثانوی اسیان خدا هم هست، چون خدا امر کرده به اطاعت مولا. فرض این خود روایت میگه انما عصا سیده، اجتهاد در مقابل نسل که نمی کنیم، خود روایت میگه انما عصا سیده اسیان سید. آیون اینجور میفرمان حالا اسیان سید به عنوان ثانوی اسیان خدا هم است. پس این انه لم یعص الله یعنی انه لم یعص الله به عنوان الاولی. بزرگانی که قبول ندارن مسلک مرحوم نائینی رو و میگن نهی از مسبب اقتضاء بطلان نمی کنه، مثل خویی صاحب کفایه میگم اقتضاء صحت میکنه نهی تکلیفی از مسبب، ولی بزرگانی هستن و زیاد هم هستن میگن نهی از تکلیفی از مسبب مثل صاحب کفایه ما نمیگیم اقتضاء صحت میکنه، ولی اقتضاء بطلان هم نمیکنه. خب از این دو روایت خواستن جواب بدن. مثلا آقای خویی فرموده که مراد از اسیان در این روایت اسیان وضعیه نه اسیان تکلیفی. انه لم یأس الله وضعا و انما عصا سیده وضعا. چطور؟ اسیان وضعی خدا به اینه که عقد باطل رو ایجاد کنیم، مثل ازدواج در عده. اسیان وضعی مولا هم به اینه که این عقد، عقدی را که مولا اذن نداده است برود انشاء کند. خب آقا دلیلتون بر این که مراد از اسیان در این دو روایت اسیان وضعی است و شامل اسیان تکلیفی نمیشه، اسیان وضعی فقط مراد است، یعنی اتیان عقد باطل، دلیلتون چیه؟ ایشون فرموده خب دلیلم اینه که اساس سیدهو تکلیفا شما معنا میکنید؟ مگر انکحت و گفتن این عقد بدون اذن مولایش تصرف حرام شرعی هست؟ یعنی عبد اینقدر بی اختیار است نسبت به حرکات و سکنات خودش که اگر حرف هم میزند باید مولایش اذن بده؟ دلیلی نداریم بلکه تکلم عبد بدون اذن مولایش حرام است. حالا این عبد اگه بره بدون اذن مولایش وکیل در ازدواج دیگران بشه، کسی گفته که این عقد باطل است چون از مولایش اذن نگرفته؟ نه. پس این ازدواج عقد بدون اذن مولای خودش اسیان تکلیفی مولا نیست، اصلا حرام نیست انشاء بر این عبد تکلیفن سخن گفتن عبد بدون اذن مولا که حرام تکلیفی نیست. وقتی اساس سیده او شد، اساس سیده او وضعن، این فقط یه چیزی که مولا اذن نداده و قبول نداره این انشاء کرده. به قرینه تقابل لم یأس الله هم میشه لم یأس الله وضعن، اساس سیده او وضعن لم یأس الله وضعن. هر کجا اسیان وضعی خدا بود خب معلومه عقد باطله، چون اسیان وضعی یعنی ایجاد عقد باطل، عقد ازدواج در زمان عده، درست میشه دیگه. میگه این که عقد باطل رو که ایجاد نکرده که بگید قابل تصدیق نیست، این عقدی را ایجاد کرده که اسیان وضعی مولا است. مولا هم هر وقت اجازه کرد این مشکل هم برطرف می شود. این فرمایش های خویی به نظر ما ایراد داره. چرا؟ برای اینکه اولا کی گفته که استقلال عبد در ازدواج خودش بدون اذن مولا این حرام تکلیفی نیست؟ این با تکلم های عادی فرق میکنه. شما خودتون در ازدواج دختر بدون اذن پدر شنیدید برخی از فقها میگویند، میفرمودند رضوان الله علیه، این ازدواج صحیح است ولی گناهه. دختر بیاد بدون اذن پدر، بدون رعایت شأن پدر بره مستقلا ازدواج کنه، فهم میکنه با صحبت عادی. ثانیا نه، اصلا خود استقلال عب ولو استقلال عب برود ازدواج کند بدون اذن مولا، ولو این ازدواج نافذ نیست فعلا، همین شاید یک ما حد که مولا باشه، فرق میکنه با اینکه تو خیابون یکی میبینه بهش سلام میده، مولا میگه چرا از من اجازه نگرفتی به او سلام کردی؟ فرق میکنه اینا با اینکه بره استقلال در امر ازدواج بدون اذن سیدش، این ممکنه حد که سید باشه شارع اینو حرام کرده باشه. نه تصرف در مال غیر اگه بخواید بگید پیش میاد، وقت به قول آلخویی حرف زدن عبدم بدون اذن مولاش باید بگید حرامه، اینو که کسی نگفته. ثانیه آقا مگه گفت عصیان سید حرام شرعیه؟ روایت تا شما ایراد بگیرید، گفت عصیان سید کرده. نگفت که انه ارتکب محرما شرعا، گفت عصا سیده. شما میگید عصیان سید مطلقا حرام نیست شرعا، مگه ما گفتیم حرام است مطلقا شرعا؟ ما میگیم این ازدواج عبد بدون اذن مولا رو روایت میگه عصیان سید و ظاهر عصیان سید عصیان تکلیفی سیده. شما میگید این عصیان تکلیفی سید حرام شرعی نیست، مگه ما میگیم حرام شرعی باشد؟ مگه روایت گفت حرام شرعی است؟ بله عصیان تکلیفی سید کرده، مثل پسر مثل برادر کوچک عصیان تکلیفی میکند امر برادر بزرگ را، حرام شرعی نیست. بلقا عصا اخا عصا عصای که امری، حالا اونجا حضرت موسی بود اطاعتش بل حضرت هارون واجب بود، ولی حالا بالاخره برادر بزرگ برادر کوچیک میگه عصای که امری، اوال بگی نه خب شرعا که عصیان امر برادر بزرگ که حرام نیست، خب نباشد. خود این که بدون اذن مولا که خلاف متعارف هست عبد بره مستقل بشه در امر ازدواج، روایت میگه این عصیان سید است. خب شما میگید حرام شرعی نیست، مگه روایت گفت این حرام شرعی است؟ کی گفته عصیان سید مطلقا حرام شرعی است؟ عصیان نباید میگه عصا سیده، نگو حرام شرعی مرتکب شده است. پس به صرف این بیان آی خویی نمیشه گفت که ظهور عصا سیده در عصیان وضعی است. قرینه دیگه ای ذکر شده بر این که گفته میشه که اگر ظهورم نداشته باشه اساس یده او در عصیان وضعی، لااقل مایسته و للقرینیه داره که شامل عصیان تکلیفی نشه و لذا مورد روایت بشه عصیان وضعی. اساس یده او عصیان وضعی، لم یعص الله یعنی لم یعص الله وضعا، اطلاق نداره که عصیان تکلیفی خدا موجب بطلان عقد و ایقاع است. قرینه ای که ذکر میشه اینه، گفته میشه که خب در روایت که فرض نشده که مولا نه کرده بود این عبد را از ازدواج، گفت تزوج به غیر اذن سیده، نه گفت تزوج من سیده. که پس وقتی نمیگه تزوج معمن نهی سیده، فقط میگه تزوج به غیر اذن سیده، خب خلاف ظاهره بگیم که این عبد عصا سیده بود، مگه فرض شد که سید نهی کرد او را؟ پس قرینه میشه بر این که مراد از عصیان سید عصیان تکلیفی نباشه، چون فرض نشد نهی سید، فرض شد عدم اذن سید. عدم اذن سید کافی است برای عصیان وضعی، اما کافی برای عصیان تکلیفی نیست. میگیم که اتفاقا ازدواج عبد بدون اذن مولا در عرف اون زمان عصیان سید بود، از امور مهمه بود، عدم عبودیت و مولویت اقتضا میکرد که این امر مهم رو متصدی نشه عبد بدون اذن سیده. و الا صرف این که صحت ازدواج عبد شرطش اذن سیده، این کافی نیست برای اینکه بگن حالا که اذن نگرفتی عصیت سیدک. مگه شرط ازدواج با دختر خواهر زوجه اذن زوجه نیست؟ حالا یک کسی بدون اذن زوجه بره دختر خواهر این زوجه رو بگیره، میگن عصا زوجته، مگه همسرش گفته بود نرو او را بگیر؟ صرف شرط صحت ازدواج عبد اذن مولا باشه، این کافی نیست برای بگن عصا سیده؟ نه، عرف اون زمان از آداب عبودیت این میدونست که امر به این مهمی را عبد بدون اذن سید انجام ندهد، ولذا عرف میپذیرفت که حالا که بدون اذن سید رفت ازدواج کرد عصا سیده. و الا اسیان وضعی هم عرفی نیست. تو همین مثال که شرط ازدواج عبد اذن مولاست، حالا مولا فعلا اذن نداده، بگیم اسیان وضعی مولاست. چرا اسیان وضعی مولاست؟ نه، اگه شرط شرعی اسیان وضعی خداست، این هم کافی نیست برای تعبیر به اساس ادام. نکته تعبیر همینی که عرض کردیم از آداب عرفی عبودیت در اون زمان بود که بدون اذن مولا عبد نره ازدواج کنه، همین کافی بود برای اینکه صدق اساس ادام. ولذا این قرینه بر حمل اسیان بر اسیان وضعی نمیشه، ظهور اساس ادام در اسیان تکلیفی محفوظه، ظهور انه لم یأس الله در این که این اسیان تکلیفی خدا نیست و اگر اسیان تکلیفی خدا بود عقد باطل بود محفوظه، ولذا جواب از این روایت مشکل هست. بقیه ادامه بحث انشاءالله فردا. والحمد لله رب العالمین.